برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من، خواهر بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی
آزادی، برای آزادی.
سلام به همگی و خصوصا زنان شجاع سرزمینم ایران. 8 مارچ روز جهانی زن رو به همه شما تبریک میگم. من فرشید منافی به همراه همکارانم امروز هم با یک ایستگاه فردای دیگه از این لحظه تا ساعت 7 از رادیو فردا همراه شما، صدای شما و تریبون شما هستیم. جالبه که امروز 8 مارسه و روز زن، ولی در ایران داریم همه با بهت و حیرت به خبرهای مربوط به مسمومیت‌های مشکوک به مدارس دخترانه و خوابگاه‌های دانشجویی دختران نگاه می‌کنیم و باورش برامون سخته که در چنین روزی ظلم سیستماتیک به زنان در اون مملکت با خبرهای مربوط به حمله سیستماتیک به دختران اون مملکت عجین شده. تو این نظام عرصه‌های عجیبی در زمینه توانایی و به خصوص پاسخگویی مقامات جابجا شده. مثلا همین هفته پیش که دلار بالای 60,000 تومان بود، یکی از نماینده ها اومد از جلسه ای گفت که توش آقای مخبر، معاون اول رئیس جمهور، آب پاکی روی دست همه ریخته بود در زمینه مسئولیت پذیری و پاسخگویی.
غیر مسئولانه ترین پاسخی که میشه از یک مسئول شنید رو امروز ما از رئیس تیم اقتصادی دولت، معاون اول جناب آقای مخبر شنیدیم. ایشون به وضوح و بدون هیچ لفافه‌ای اعلام کردن که بهتر از ما پیدا نمی کنید برای اداره امور ارضی کشور، ما هم بهتر از شما پیدا نمی کنیم، یعنی هر دوتا به هم نگه می آییم و همینه که هست.
بله، خودمون بهتر می دونیم اصولا همینه که هست جواب بلندیه که جمهوری اسلامی تو همه این سالها به هر انتقاد و اعتراضی داده. همین سیستم مدیریتیه که مثلا دلار رو میبره تا بالای 60,000 تومان تا مردم بترسن و بیان هول هول دلار گرونا رو بخرن و پولا بره تو جیب دولت. بعدم که سوراخ سنباهاشون جور شد، خیلی شیک دلار رو بکشن تو کانال زیر 50,000 تومان تا یه تعداد شهروند دیگه پول و سرمایه‌شون از دست بدن، تا دولت وسط این تحریما و بدبختیاش بتونه حداقل حقوق کارمندا و ایدیاشونو بده و دیگه بیشتر از این خجالت زده نشه. میدونید که دست کردن تو جیب مردم یکی از صفات بارز نظام مقدس اسلامیه. تازه این جیببری در حدی پیش رفته که خودشون اعلام کردن درآمد دولت از محل دریافت عوارض خروج از کشور از مسافرا طی 9 ماه اول سال 1401 با افزایشی چشمگیر به بیش از 1500 میلیارد تومان رسیده. آدم یاد داروغه کارتون رابین هود میفته.
بنده دوست و همسایه مالیات جمع‌کن شما سلام عرض میکنه.
راحتمون بذار داروغه، من با این پای شکسته نمیتونم کار کنم و کلی از کارم عقب افتادم.
بله، ولی باید بدونی که مالیاتتم خیلی عقب افتاد.
انصاف داشته باش داروغه، نمیبینی چه ضعیف و لاغر شده؟ بیا بنشین آدم، باید کمی استراحت کنی.
متشکرم. ولی پرنس جان گفته مالیات باید پرداخت بشه.
تو چی از جون مردم میخوای؟ بعد جنس متقلب، تو حق نداری.
من نمیخواد موعظه کنی پدر، امروز که یک شنبه نیست.
بله، اونا پرنس جان داشتن، اینا هم تو نظامشون سید علی جان دارن که افتاده به جون ملت. از یه طرف مردم رو فراری میده از مملکت، از اون طرف هم داروغه‌هاشو نشونده سر هر معبری که مردم رو بیخود و بیجهت تلکه کنن. مردم هم انتخابشون بین اینه که یا بمونن و با این وضعیت بسازن و فقیرتر بشن، یا بزنن بیرون و فقیرتر شدن هموطناشون رو جلوی چشمشون ببینن و از این وضعیت هر روز قصه بخورن. با همین سیستم مدیریتیه که مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اومده گفته شهروندان تهرانی دارن از بالای شهر به پایین شهر نقل مکان میکنن و در نهایت هم دهک متوسط جامعه در جریان روند افزایش قیمت مسکن در حال خروج از شهره. من فکر کنم این یکی از رویاهای عزیزانه که اتفاقا همین طبقه متوسط که همیشه یقه‌گیر حاکمیته و از مطالباتش هم کوتاه نمیاد بره اصلا از این مملکت. اگه از مملکت هم نتونست بره، حداقل از شهرش بره تا اینا دردسراشون کمتر بشه. همه جای دنیا چون این طبقه تحصیل کرده ای رو میذارن رو سرشون حلوا حلوا میکنن، ازشون میخوان هرچه بیشتر توی فعالیت های اجتماعی سهیم بشن تا بتونن باعث پیشرفت جامعه بشن. البته میدونم احتمالاً دارید پیش خودتون میگید بابا چه توقعاتی داره این فرشید از اینا. بسی حالا حرف از داغون بودن اینا شد، هر روز یه آفتابی میاد دلیل آفتاب. الان به صحبت های فرح بخش یه حاج آقایی که رفته بالا منبر میخوایم به اتفاق گوش کنیم. جریانش اینه که حضرت، همون حضرت همیشگی که همیشه توی قصه های اینا هست دیگه، یه روز داشته در مورد معجزات خفن خودش حرف میزده که من اگه بخوام این شهر رو به اون شهر تبدیل میکنم و از این حرفا. ظاهرن یکی از شنونده ها که اونجا نشسته بوده یا آقایی یه کمی عقلش بیشتر از باقی کار میکرده، پا میشه به حضرت میگه بابا دیگه شما هم انقدر لاف نزن دیگه، شورشو در آوردی. حضرت هم انقدر انتقاد پذیر بوده، انقدر آدم منعطفی بوده که
حضرت فرمود خانم حیا نمی کنی سر برهنه وسط مردان شستی؟ مرد همون لحظه یافت تبدیل به زن.
یعنی چی تبدیل به زن شد حاجی؟
یعنی رجولیتش افتاد، تبدیل شد به یه زن، پستانهاش بر قلمبی همونجا تو مجلس
جان. اون افتاد اون ماجرا، اون یکی هم بر قلمبی. حضرت احیانا تو کار جراحی زیبایی و اینا هم بودن یعنی؟ خب اگه الان بود که کلی پول در می آورد از همین تخصصش که زود اومده بودن ایشون به دنیا. تازه کاش حضرت مجازات اون بنده خدا رو در همین حد نگه می داشت، ولکنش هم نیست. حالا
از خجالت بلند شد بره بیرون. حضرت فرمودن میری خونه،
خب
عیالت مرد شد باید هم بستر میشی، حامله میشی، یه بچه میزایی، بعد میایی اینجا.
آقا
این مردم بفهمن من میتوانم.
بابا طرف دو کلمه انتقاد کرد دیگه، شما انقدر تف نده، حالا خالی نبند، یارو رو حاملش کردی، یه شیکم هم که زایید که ثابت کنی تو میتوانی. و میخوام 100 سال زیاد نتوانی. ببین حالا آدم میفهمه اون امام و این جانشینش و تمام پیروانشون چرا تا بهشون میگی بالا چشمتون ابروه رم میکنن. الگوهاشون خیلی آدمای انتقاد ناپذیری بودن که اینا هم اینجوری شدن دیگه. ما توقع داریم مثلا وقتی زنان ایران میان تو خیابون به این اهالی عهد شاوز و زک اعتراض میکنن، اینا موجودات متمدنی باشن و خیلی مترقیانه به حرفاشون گوش کنن؟ زن، زندگی، آزادی، اینا واقعا که جور در نمیاد.
زن زندگی آزادی، منم زن، زن زندگی آزادی، منم زن، زن زندگی آزادی، منم زن، زن زندگی آزادی، منم اون زنی که عمری تو منو تحقیر کردی، روح تو از خون من سیر کردی،
من به عنوان یک مادر 70 ساله ایرانی روز جهانی زن را تمام مادران قهرمان دادخواه سرزمینم ایران تبریک عرض می نمایم. زن زندگی آزادی.
فرا رسیدن 8 مارس را به زنان ایرانی شاد باش می گویم.
من در اینجا دوست دارم که این روز بزرگ رو به همه زنان پرتلاش و پر انرژی کشورم تبریک بگم و خسته نباشید بگم.
به این امید که بتونیم در کنار هم جهانی برابر بسازیم. 8 مارس گرامی.
8 مارس روزی برای تجلیل از زن نیست. روزی برای بزرگداشت و تأکید بر حقوق و آزادی زنان.
این روز روز اتحاد جهانی تمامی زنان است. 8 مارس روز جهانی زن و همه زنان جهان مبارک باد. زن زندگی آزادی.
تبریک میگم و روز خوبی رو برای همه زنان و مردان برابری خواه ایرانی آرزو میکنم.
امروز روز جهانی زنه. 110 سالی که روز جهانی زنه. به افتخار خودتون که تمام زندگیتون با انواع تبعیض و خشونت و تحقیر و توهین مبارزه کردین. هر هزینه ای که میتونستید دادید و قهرمان زندگی خودتون بودید. لطفاً دست بزنید.
همونطور که این خانم توی راهروهای مترو داشت برای زنان حاضر میگفت، این روز رو باید جشن گرفت و براش کف زد. روزی که زیر عنوانش در توضیح چگونگی رسمیت یافتنش توی کتابا نوشتن، 8 مارس روز جهانی زنان پس از تصویب در سازمان ملل در سال 1977 به یک جریان اصلی جهانی تبدیل شد. شاید چند دهه پیش اونایی که توی دنیا از رسمی شدن این روز به نام زنان دنیا خوشحال بودن، پیش خودشون فکرم نمی کردن که 40 و چند سال بعد هنوز توی کشور زیبا و رنگارنگ مثل کشور ما، زنان به دنبال بدیهی ترین حقوق خودشون باشن و برای به دست آوردنش توی خیابونای شهرهای مملکتشون با گلوله و باتون و گاز اشکاور و دستبند گلاویز بشن. مثلا اگه اون روزا به کسی میگفتی چند دهه بعد زنی به نام نرگس محمدی از داخل زندان مردم رو به خاطر مسمومیت‌های مشکوک با گاز برای دختران در مدارس به اعتراض خیابونی فرا میخونه، باورش نمیشد. یا مثلا اینکه زنانی مثل فاطمه سپهری یا نسرین ستوده از پشت میله‌های زندان حتی یک لحظه در احقاق حقوق زنان ایرانی تردید نمی‌کنند. اینها واقعیت‌های زندگی زن ایرانیه که شوربختانه به نبض روزمره ی حیات همه ما تبدیل شده. مشکل البته عمیق‌تر از این حرفاست و ریشه در تاریخ ما داره. اصلا اجازه بدی به تاریخ یه نگاهی بکنی. میگن وقتی بیبی خانم استرآبادی اولین مدرسه دخترونه ایران رو در سال 1285 شمسی به نام دبستان دوشیزگان راه انداخت، انقدر بهش حمله شد که این مدرسه تنها برای یه مدت کوتاه پا بر جا بود. بعد از بیبی خانم توبا آزموده دست به کار شد و توی خونه شخصی خودش تو خیابون سنگلج تهران مدرسه دخترونه ای رو به نام ناموس راه اندازی کرد و در شرایطی زنگ مدرسه‌ش رو به صدا در می آورد که شیخ فضل الله نوری فتوا داده بود تأسیس مدارس دختران مخالف با شرع اسلام است. می بینید تهجر ریشه دار چیزی جز این نیست. میگن توبا خانم روش‌های خنثی کردن متهجرینی مثل شیخ فضل الله نوری رو خوب بلد بود و به هر کلکی بود مدرسه‌اش رو تا آخر عمرش ادامه داد. ولی خب فضل الله نوری فرزند معنوی داشت که اسمش روح الله خمینی بود و او هم از همون انقلاب سفید محمد رضا شاه که توش حق رأی دادن زنان و کاندیدا شدنشون برای مجلس به صورت قانونی محترم شمرده شده بود، به مخالفت با اعطای این حق به زنان پرداخت و بعدها هم که نظام مورد علاقش رو بنیان گذاشت، دیگه تو تک تک سلول‌های این نظام ضدیت با زن رو وارد کرد. نظامی که هیچ تعارفی هم در تبیین نظرات عهد دقیانوسی خودش نداشت.
حضرت امیر فرمود که هن نواقص العقول، زن ناقص العقل،
و در تک تک شعائر زندگی بدیهی ترین حقها رو از زنان سلب میکرد.
زنها حق ندارن فیلم کشتی که در تلویزیون گذاشته میشه ببینن،
و حتی بالاترین رکن سیاسی و مذهبی نظامشون هم اصلا نمیتونه حضور زن در خارج از خونه رو حذف کنه.
کار کردن در بیرون منزل، یعنی فرض کنین ماشین نویسی فلان اداره، این یک شأن است برای زن،
و بدن زن رو از هر مرتبه انسانی خالی و عاری میدونه.
و بدن زن کلش عورته، بدن مرد فقط همون حدی که جسارتا مثلا یه مایو بپوشه.
با مروری بر همین نظرات و حرفهای این متکلمین نظام حاکمه که میشه فهمید چرا روز زن برای اینها روز تولد کسیه که 1400 سال پیش به خاطر بچه دار شدن به منظور جانشین پروری برای حکومت اسلامی اون موقع مورد تقدیره. و اینجوری متوجه میشیم که چرا روز جهانی زن که مبناش بر اساس احقاق حقوق زنان دنیاست در این نظام اصلا به حساب نمیاد و به رسمیت شناخته نمیشه. حالا معلوم میشه چرا وقتی کلماتی مثل زن، زندگی و آزادی توی یه شعار زیبا کنار هم قرار میگیرن، پشت اینها به لرزه در میاد و انقدر مشوش میشن که نمیتونن حتی مفهوم درخشانی رو که در این شعار هست درک کنن. و میبینیم که بذری که توبا خانوم ها و بیبی خانوم ها با تحمل اون همه سرکوب و فشار صد و اندی سال پیش با ساختن اولین مدرسه های دختران کاشتن، حالا در جامعه مدنی ایرانی به تولد میلیون ها زن فهیم و تحصیل کرده و فرهیخته و آزادی طلب انجامیده. زنانی که دیگه نمیشه باهاشون اینجوری حرف زد.
البته مسائل اگر اون مسائل اسلامی باشد، اگر در رأی مخالف باشید باید تو سرتون زد.
این اعلام جنگ متحجرین به جامعه مدنی ایران و به خصوص زنان ایرانی یک نبرد تمام عیار رو به وجود آورده که توش زنان در خط مقدم شجاعانه ایستادن و فقط به حکم بودنشون جوانه هایی روی پیکره زخم خورده این آب و خاک به رویدن واداشتن که مطمئنیم به زودی تمام ایران رو شاداب و سرزنده و زیباتر خواهد کرد.
به روی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم، جهان دیگری بسازیم از برابری، هم دلی و خواهری، جهان شاد بهتری.
جوان می زنم به روی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم، جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری، جهان شاد و بهتری. نه سنگسارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها، جهان دیگری بسازیم از برابری، همدلی و خواهری، جهان شاد و بهتری.
من 6 ماهه که زندگی برام معنی دیگه ای پیدا کرده، زن معنای دیگه ای پیدا کرده. هر باری که گفتم و فریاد زدم زن زندگی آزادی، با وجود این که زجر کشیده جنسیتم بودم توی اون مملکت و هنوز هم دارم بهاشو میدم بعد از 12 سال مهاجرت، زن هیچ وقت برام توی این 6 ماه زن نشد، انسان شد، جهان شد. هرگز اون احساس قبلیم رو نسبت به سرزمینم نداشتم. عاشق ایرانی ها شدم، افتخار کردم که ایرانی هستم.
دخترای عزیز سرزمینم، زنهای عزیز سرزمینم که شجاع‌ترین دختران دنیا هستن و عاشق‌ترین عاشقان زندگی، کلاه از سر بر می‌دارم و به امید آزادی ایران هر روز هر روز و هر روز تمام قد پشتشون وایستم.
خب در روز 8 مارس یا مارچ، روز جهانی زن، همراه شما هستیم و همراه با همکارمون بیتا بختیاری. سلام بیتا جان، خوش اومدی. روز زن رو به تبریک میگم.
سلام فرشته جان، ممنونم.
متوجه به این که امسال یکی از متفاوت ترین سالهایی هست که حالا 8 مارچ و روز جهانی زن رو جشن میگیریم، چون زنان ایرانی امسال خیلی خوش درخشیدند. و این فهم کنم این تفاوت رو خودت هم حس میکنی؟
همینطوره. به نظرم مهمترین چیزی که ما میتونیم بگیم اینه که روز جهانی زن در سال 2023 کاملا متفاوته این روز نسبت به سالهای دیگه، به خاطر اینکه قبل از فرارسیدن این روز صدای مطالبات اعتراضات زن زندگی آزادی به گوش جهانیان رسیده و زنان ایرانی پیش از فرارسیدن این روز ماها و روزهای بسیار متفاوتی رو پشت سر گذروندن، از سر گذروندن و دستاوردهای بسیار بزرگی هم داشتن و در همه نقش‌هایی که چه به عنوان زن چه نقش‌های دیگری که حالا زنها دارن به عنوان مادر یا همسر و حتی خواهر و فرزند، ما میبینیم که زنان در ماه‌های گذشته شجاعانه به میدان اومدن، چه برای طرح مطالبات خودشون، چه اگر عضوی از اعضای خانوادهشون رو از دست دادن، فرزند دختر یا پسر یا همسرشون رو دادخواهانه پیگیری کردن، هم مطالبات زنان رو و هم اون نقشی رو که به عنوان یک حالا مادر یا همسر دادخواه داشتند.
فکر کنم امسال یکی از سالهای عجیبی بود چون دنیا جور دیگه‌ای زنان ایرانی رو حداقل دید در طول این جنبش زن زندگی آزادی.
همینطوره.
و واقعا هرچند خیلی فشار روی زنان ایرانی بسیار زیاده و همچنان این اتفاق داره میفته و سرکوب میشن، ولی به نظرم باید به خودشون افتخار کنن.
همینطوره. این ماهایی که همه ما و زنان ایرانی پشت سر گذاشتن ماهایی است که میارزید به دستاوردهایی که به دست اومد. مطالبات زنان الان دیگه بدون تعارف خیلی سریع هم در به قول معروف کف خیابان‌ها، هم در شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه، خیلی زود به رسانه‌های بزرگ جهان راه پیدا کرد و در موزگیری هایی که سیاستمداران داشتند خطاب به مقام های جمهوری اسلامی، رفتاری که اونها دارن نسبت به زنها، خشونتی که از تو جمهوری اسلامی به صورت کاملا عیان صورت میگیره، اینها مطرح شد. منظور من اینه که سیاستمداران و مقام های جمهوری اسلامی به طور صریح مورد خطاب قرار گرفتن و راهی برای فرار نبود، چون ویدیوها و تصاویر زیادی بود که نشون میداد
ثبت
شد و نشون میداد که با چه خشونت با زنهایی که با دست خالی اومده بودن تو خیابون و مسالمت‌آمیز اعتراض میکردن که نمیخوان اون حجاب اجباری رو زیر بارش برن، با چه خشونتی باشون برخورد میشه و این قابل انکار و تکذیب نبود، اگرچه مقام های جمهوری اسلامی کماکان همه چیز رو انکار میکنن.
البته این حجاب اجباری فکر کنم دیگه الان کمترین خواسته
است. دقیقاً. خیلی زود مطالبات خیلی کلانتری مطرح شد. صراحتی که الان دیگه وجود داره به این صورت که جمهوری اسلامی رو یک حکومت زن ستیز می نامند و به صراحت مطرح میشه که زن ستیزی سیستماتیک از سوی جمهوری اسلامی اعمال میشه، واقعا قبلا تا این حد نبود و اینها جز دستاورد هاست، یا اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، این اتفاق خیلی بزرگیه. من یادم زمانی که قرار بود این اتفاق بیفته واقعا یک هماهنگی نانوشته بین طیف‌های مختلف وجود داشت که این اتفاق باید بیفته و خیلی اصلا میگفتن کی اینها رو راه داده توی کمیسیون مقام زن.
خنده‌دار بود،
واقعا خنده‌دار بود و اینها حتما باید اخراج بشن و این اتفاق افتاد. زنان تونستن با مقام‌های بلندپایه غربی دیدار بکنن، مطالبات رو مطرح بکنن از اقشار مختلف، زنهایی که تا دیروز شاید آدم‌های معمولی بودن، مثلا خانم رویا پیرایی که مادرش در اعتراضات کشته شد، دختر جوانی که این فرصت رو براش این اعتراضات زن زندگی آزادی فراهم کرد که بتونه بره بشینه در کنار زنهای دیگری که به هر حال سابقه فعالیت در زمینه حقوق زنان بیشتر داشتن. و یاد مثلا اون نشست جورتان رو اگر نگاه بکنیم،
بله،
سه نفر از کسانی که اونجا نشسته بودن و صحبت می‌کردن یا در شهرهای مختلف سخنرانی می‌کردن زن بودن و این بسیار مهمه. زنای ایرانی می‌دونیم که این جایزه شجاعت قراره بهشون اهدا بشه به خاطر اقداماتی که کردن الهام بخش بوده و یا مثلا مجله تایم اونها رو به عنوان قهرمان انتخاب کرد. برصد اتفاقاتی در ماه‌های گذشته افتاد که واقعا بی سابقه بود و اینها میتونه جز دستاوردهای اعتراضات زن زندگی آزادی باشه.
بی نظیر بود واقعا به نظرم. و یکی دیگه از مسائلی که خیلی راحت دیده میشه و این روزها خیلی بیشتر به چشم میاد، شجاعت زنان ایرانیه که شاید به نوعی با دیدن زنان دیگه، خیلی های دیگه، این شجاعتشون بیشتر و بیشتر میشه، صراحتشون بیشتر میشه در کلام و در خواسته هاشون.
همینطوره.
فکر میکنم این خیلی نکته مهمیه.
خیلی مهمه، چون ببینید مثلا زنهایی رو محکوم میکنن به سالها حبس و وقتی تحت عنوان اون عفو گروهی تعدادی از اینها آزاد میشن، میان بیرون جلوی در زندان عکس میگیرن، روسری سرشون ندارن، علامت پیروزی نشون میدن،
همونجا شعار میدن،
همونجا شعار میدن، سرود میخونن. و اینها اتفاقاتی است که واقعا قبل از این ما نداشتیم. یا مادران دادخواه با همدیگه ملاقات میکنن، به مزار فرزندان همدیگه میرن، زنانی که، دختران جوانی که چشمهاشون رو از دست دادن، زیباییشون که خب به هر حال میدونیم یک کلیشه‌ای که در مورد زن وجود داره اینه که همیشه زیبا باشه، این زیبایی تحت شعاع قرار گرفته و اینها عکس خودشون رو منتشر میکنن، پنهان نمیکنن چهره خودشون رو و درباره اتفاقی که افتاد مینویسن و باز هم میگن ارزشش رو داشت و ما ادامه میدیم
و باز هم مبارزه میکنیم،
یا شما میبینید زنایی رو بازداشت میکنن که مثلا بدون حجاب در یک رستورانی کافه نشسته بودن، بعد از آزادی از زندان دوباره عکس دیگری میاد بیرون که به جای یک زن سه تا زن کنار هم نشستن. دقیقا. یعنی اون نافرمانی مدنی و اون ادامه راهی که میدونن راه سختی هم هست برای اینکه به مطالباتشون برسن، این یکی از مهمترین اتفاقاتی است که در ماهای اخیر افتاده.
بله، خیلی ممنونم ازت بیتا بختیاری عزیز، باز هم روز زن رو به تبریک میگم و به همه زنان این سرزمین به امید روزهای بهتر.
میخوام یه قلک بسازم از دلم که وقتی که صبح شد که رد شد تمام بددلی ها، تمام دلخوری ها، تمام لحظه هایی که سر شد به ترس و به وحشت از این که یار نباشه، رفیق و پا نباشه، به عهدش وفا نباشه. همه تلخی را بقچه کنم و دور بریزم و جای عشق تو دل وا کنم، آب روی عشق بخرم. میخوام یه قلک بسازم از دلم خاطرهای خوب و سوا کنم و جیرینگی توی دلش بریزم. یه روزی که پر شد قلکم از همه خاطراتت، نگاهت، کلامت، مرامت، اون وقت بجور میشم اسیر و رامت.
زن زندگی آزادی.
درود بر تو فرشید منفی و همه همکارانت. من فقط میتونم بگم که امسال با اتفاقاتی که افتاد بیش از همیشه به خودم افتخار کردم، به عنوان یه زن ایرانی، و به زنان سرزمینم افتخار کردم.
خب، مسمومیت‌های مشکوک با گاز در مدارس همچنان ادامه داره و تعداد شهرها و مدارس درگیر با این مسئله بیشتر هم شده و مقامات هم که خب طبق معمول بالا پایینشون در حال پنالتی زدن به همه. برترین پنالتی زنشون هم روز دوشنبه و بعد از 3 ماه بالاخره افتخار داد و به این مسئله ورود کرد و اومد جلوی دوربینا.
مسئله مهمی است. اگر واقعا دست‌هایی در کار باشه و افرادی، گروه‌هایی در این زمینه دخالت داشته باشن، این جنایت بزرگ و غیر قابل اغماز است. اگر کسانی تو این کار دست دارن، که لابد دست دارن کسانی بلا شک، در به نحوی
حتماً
کسانی دست دارن، بایستی دستگاه‌های مسئول، دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های انتظامی دنبال کنن و سر رشته این جنایت رو پیدا کنن، هم عاملین رو هم مسببین رو، و اینها بایستی به اشد مجازات محکوم بشن و درباره اینها اشد مجازات بایستی اجرا بشه.
عقور به خیر حاج آقا، ساعت خواب میذاشتی چند ما دیگه میگذشت بعد میومدی دیگه، دیدی خیلی داره ضایع میشه. هم که به طور مستقیم انگشتای اشاره و غیر اشاره شونو به سمت خودت گرفتن، گفتی بیام یه چیز بگم که ملت انگشتاشونو بگیرن اونور. نه بابا، این خبرها نیست. ببین، این انگشتای تیز کرده که ما میبینیم تا اونجایی که باید به سمت شما هدف گرفته شدن. اما قبل ایشون بالاخره وزیر کشور هم به عنوان بالاترین مقام امنیتی نظام به موضوع ورود کرد و طی یک بیانیه که معلوم نبود حرف حسابش دقیقاً چیه اعلام کرد در تحقیقات میدانی نمونه‌های مشکوکی یافته شده که برای بررسی‌های تخصصی جهت شناسایی علل عوارض ایجاد شده در دانش آموزان در آزمایشگاه‌های معتبر کشور در دست بررسی است و در اولین فرصت نتایج آن به اطلاع مردم شریف ایران خواهد رسید. اما صدا و سیما هنوز به مسمومیت دانش آموزا اعتقادی نداره. گوش کنید خبرنگارشون دلیل این اتفاقاتو چی میدونه؟
اصطلاح جدید رو ما بهش برخوردیم به اسم بمب بدبو. در مواردی بچه ها با استفاده از اون باعث حالا بیشتر تلقی مسمومیت
ماجراش
شده بوده. حالا یه حالت یه بادکنکی بوده که حالا یه بویی ازش بیرون می اومده که باعث شده که مثلا دانش آموزا سرفه بکنن و اینا، که حالا در واقع جوری بوده که انگار تلقی مسمومیت می شده انقدر که این بار روانی داشته روی بعضی از دانش آموزا توی این مدت، اونا فکر می کردن که این گاز باعث مسمومیتشون.
خب یه بادکنکی بوده که یه بوبی ازش در رفته، این شد بمب بدبو و تلقی مسمومیت شده. باز خوبه نگو بچه‌ها خودشون غذا نفاخ می‌خورن میان مدرسه، بالاخره شیطونن دیگه بچه‌ها. تصور کن تو روز روشن به بیش از 70 تا مدرسه حمله شیمیایی شده، بعد میگی بچه‌ها بمب بدبو زدن، تلقی مسموم شدن میکنن؟ نه خیر، بمب بدبو تو همون صدا و سیمای شماست که شما هر روز پشت میکروفون‌ها و دوربیناتون صداشو در میارین، فقط بوشو نمیتونین منتقل کنین. البته فقط این خانم خبرنگار نیست که مشغول لاپوشونی ماجرای مسمومیت هستا.
روی اینکه چرا رو دختر بچه ها بیشتر اثر میذاره دو سری مقاله خوندم. یه سریشون ویژگی‌های طبیعی بچه‌های دختر، اینکه بو رو بهتر احساس میکنن، اینکه حساس‌تر هستن نسبت به محرک‌های محیطی و روانشناختی، باعث میشه که قربانی ایدئال خانم ها باشن.
اینم بفرمایید کارشناس شبکه افق در حال تولیدات بدبو جلوی دوربین پخش زنده. ببین برای مردم واضحه که این یه کار سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده است، ولی وقتی صدا و سیما اینجوری میاد پای کار و به هر دری میزنه که ثابت کنه هیچ خبری نیست، خودش بهترین دلیله که حتما خودشون میدونن دارن چی کار میکنن. یه جوری هم میدونن دارن چی کار میکنن که وزیر صادراتیشون به انگلیس عطاالله مهاجرانی میاد توی گفتگو میگه میگفتن زن زندگی آزادی، چرا برای خرابکاری شرافتمندانه از جنس شرافت خودشان به سراغ مدارس دخترانه رفتن و دانش آموزان معصوم را در معرض مسمومیت قرار دادند. بدون تردید همان گونه که ملت ایران در 22 بهمن توهم انقلاب سوم را به خاک سپرد، موج مسمومیت تمام می شود. یارو مهمترین افتخار زندگیش اینه که یه کتاب نوشته، با آویزون شدن به هر چیز ممکنی سعی کرده فتوای قتل سلمان رشدی رو که امامش صادر کرده بوده توجیه کنه، بعد حالا از ناف لندن واسه ما قلبش هنوز برای نظام مقدس می تپه و مسمومیت ها رو گردن خود مردم معترض می اندازه. عطا حالا یه چیزی شنیدی میگن توپو بنداز تو زمین حریف، ولی این دفعه شما توپو زدی تو شیشه همسایه. چون ببین همین الان اگه اسم خودت تو شبکه‌های اجتماعی سرچ کنی میبینی هموطنات چطوری دارن از خجالت در میان. حالا این هیچی، اون یکی مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران که معلوم نیست اگه داداشش اول انقلاب اتوبان نشده بود الان چی کار داشت میکرد، عامل مسمومیت‌ها رو جای دیگه‌ای میدونه. کاراگا چمران گفتن که دولت‌هایی همچون انگلستان در جنگ تحمیلی با دادن سلاح شیمیایی به صدام فجایع بزرگی را رقم زدند. اتفاقا تجربه نشان داده هرگاه چون این دلسوزی هایی میکنن ریشه این کارها خودشان هستند. دقت کردین تو همین 4 تا 5 تا اظهار نظری که مرور کردیم هر کدوم یه چیزی گفتن. بمب بدبو، حس بویایی و حساسیت دخترها، معترضین به نظام، انگلیس. ببین اینا حتی برای دروغ گفتن هم با هم هماهنگ نبودن و نیستن هیچ وقت. البته مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت اطلاعات بدون توجه به مالکشی‌های یاران چند روز پیش گفت که یه سری از عوامل دستگیر شدن و داره تحقیق میشه ازشون.
ما به حمد الله الان بر اساس اقدامات اطلاعاتی و تحقیقاتی که دستگاه‌های اطلاعاتی کشور انجام دادن در 5 استان تعدادی از افراد رو شناسایی کردن، دستگیر کردن و الان مشغول تحقیق و بررسی کامل هستن.
بله، تحقیق بعد از دستگیری اینا هم که دیگه میدونین دقیقاً چه جوریه دیگه. یه سناریویی برادرها دور هم می‌نویسن، از چند زاویه مختلف متهمین رو مورد تحقیق قرار میدن که به اون سناریو اقرار کنن. تحقیقات فشرده و سخت و گاهی آویزونی و شلاقی و اینا. حالا اینکه چه جوری با این تحقیقات میخوان ماجرا رو سر و ته هم بیارن ما نمیدونیم، ولی تو صحبت‌های خودشون یه اشاراتی میشه بهش.
انشاءالله به محض اینکه اطلاعاتشون کامل‌تر شد و به نتایج روشنی رسیدن اون نتایج رو اعلام میکنن. البته بعضی از موارد رو هم که جنبه غیر معاندانه داشته هم اونها رو به دست آوردن، اونها ارشاد شدن.
جان یه سری از این حملات جنبه چیز داشت، غیر معاندانه داشته؟ یعنی رفاقتی گاز سمی زدن تو مدارس همینجوری؟ نیتشون خیر بوده؟ واسه همینجوری؟ یعنی بچه های ولایی و انقلابی بودن؟ و چجوری شما فهمیدین غیر معاندانه بوده؟ چرا بقیه میرن تو خیابون تجمع میکنن معاندانه براشون فاکتور میکنین، ولی اونا که گاز سمی ول میدن توی مدرسه غیر معاندانه پاشون حساب میشه؟ آخه بابا به ما بگین و فوت کوزه‌گری که بلدین رو بگین. میفرما که اونا غیر معاندانه بود، ارشاد شدن، نشستین نصیحتشون کردین، گفتین دیگه گاز سمی نزنین تو مدرسه ها، آها کمتر بزنن، دوز پایین. باشه خیلی ممنون، ایشالا جبران کنیم براتون. اینم از برخورد قاطع مقامات امنیتی با عوامل پخش گاز سمی در مدارس. البته اهمیتی هم نداره که اینا چی میگن، چون مردم سال هاست افکار پوسیده رو شناختن، خوب میدونن فکر مسموم کردن دخترایی که میخوان درس بخونن از چه مغزهای کوچک زنگ زده ای تراوش میکنه. این بویی هم که این روزا تو مدارس دخترانه میپیچه چیزی جز بوی فساد و تهجر نیست. بله بوی فساد و تهجره که داره آدم ها رو مسموم میکنه.
جیب و سفره خالی رو نمیخوام، شهر نفتی فقیر رو نمیخوام، این کوچه تحمیلی رو نمیخوام، آرزوی خط خطی رو نمیخوام، این خطای انسانی رو نمیخوام، جهنمی که ساختین رو نمیخوام. ندا جینا نگاه نوید سارینا، اسم شما شده رمز ما، از کردستان تا کل ایران، بازم با هم بشیم یک صدا، صبح تا شب میخونیم این بار سرود آزادی ایران.
زن زندگی آزادی،
جنبش زن زندگی آزادی که با نام مهسا امینی آغاز شد، مهلک‌ترین ضربه‌ای بود که ما مردم بعد از این همه سال به جمهوری اسلامی زدیم، و این جنبش جمهوری اسلامی رو تموم کرد. مشروعیت جمهوری اسلامی بین مردم به طور کلی تموم شد و فقط جنازش مونده که باید دفنش کنیم. تو این جنبش خانوم ها همیشه نقش لیدر و رهبر رو داشتن. من هر عکت انقلابی که انجام دادم، از تظاهرات خیابونی، شعار نویسی، شعار شبونه، همشون خانوم ها پیشروش بودن.
زن برای ما کشتزار نیست، زن برای ما یادآور مهسا و نیکا و ساریناست، یادآور گوهر عشقی و فاطمه سپهریست. ما دیگه جشنهامون رو طبق 1400 سال تاریخ فلاکتبار اسلام نمیگیریم. روزتون مبارک زنان شجاع ایران، باعث افتخاری.
اگه خودت نبودی که میگفتی ما توی جای عجیبی از تاریخ گیر افتادیم، ها؟ باز میشه این در، صبح میشه این شب، صبر داشته باش.
باز میشه این در، صبح میشه این شب، صبر داشته باش. اوایل امسال که توپ سال تحویل رو در کردن و حال و هوای آغاز یه سال جدید کل مملکت رو در بر گرفت، هیچ کدوممون حتی حدسم نمیزدیم که چه سال پر بلا و آشوبی رو قرار از سر بگذرونیم. سالی که تا نیمه هاش مثل همیشه از بلاهایی که حکومت سرمون میاره عصبانی میشدیم، غر میزدیم، توی جمعای خودمونی فوش میدادیم، ولی همه مثل همیشه منتظر بودیم که یه اتفاقی بیفته. میدونستیم از یه جا باید اون اتفاق مهم و برگشت ناپذیر شروع بشه، اما نمیدونستیم کجا و چطور. اما نیمه سال که رسید، روزهای آخر شهریور که رسید، یه زن، یه دختر، یه مهسا اسمش اسم رمز شد. برای مردم سرخورده و عصبانی اسم رمز پیروزی شد، و برای دیکتاتور اسم رمز کابوس. کابوسی به اسم زن، زندگی، آزادی. یه راه باز شد که انتهاش نوره، یه دریچه باز شد که ازش خورشید به تابه تو زندگی ها. و شاید مهمترین عنصر این جنبشی که شکل گرفت حضور زنها بود. از همون روز اول زنها یک بخش مهم و جدایی ناپذیر از این جنبش بودن و هستن. امروز هم 8 مارچ روز جهانی زنه و باید به طور ویژه‌ای به زن اندیشید و دربارش حرف زد. زنهایی که همیشه خار چشم جمهوری اسلامی بودن و توی این چند ماه اخیر به روشنی نشون دادن که پاشنه آشیل حکومتی هستن که پایه‌هاش روی تهجر و تعصب و خرافات و ظلم و تبعیض بنا شده. زنانی که این چند ماه نشون دادن میتونن چه کابوس بدی برای دیکتاتوری و مردسالاری باشن. زنهایی که همیشه دیده نشدن، سرکوب شدن، به پستوها رونده شدن و محکوم بودن به اینکه مسابقه زندگی رو در حالی شروع کنن که هم نوعان مردشون فقط به خاطر مرد بودنشون رقابت رو از چند صد متر جلوتر شروع کردن. این زنان اما بالاخره کاسه صبرشون لبریز شد و یه جوری همنشینی سیاه و تلخ روسری ها و توسری ها رو جواب دادن و به هم ریختن که چشم همه دنیا به سمت ایران برگشت که اونجا چه خبره؟ چی شده که زنا میخوان پرچمدار یه انقلاب جدید بشن؟ چی شده که زن، زندگی، آزادی شعار مردم شده؟ زنهای ایرانی مسیر سخت و مهم و تاریخی رو شروع کردن و مردهای ایرانی هم کم نذاشتن، پا به پاشون جلو اومدن و هم صدای اونها زن، زندگی، آزادی رو فریاد زدن. اما این مسیریه که کسی نقطه پایانش رو نمیدونه، مسیریه که پیچ و خمهاش یکی یکی پشت سر گذاشته میشه و یه جا همه با هم میگیم اه تموم شد. زنهای ایرانی پیش روی این مسیر شدن و به امید گفتن همین اه تموم شد این مسیر رو پیش میرن، به امید فردایی که در اون بادها آزادانه در طره‌های موی دخترانمون بپیچن و دختران محله‌های خوشحال جانشین دختران خیابان انقلاب شده باشن. پس دختران زیبای ایران، زنان شجاع و دوست داشتنی این سرزمین، دمتون گرم.
چقدر زیبا شده این شهر با رنگ بندی تو، دل آدم جوون میشه با لبخند و نگاهاتون، تو پیچ و تاب موهاتون هزار قصه ناگفته، تو هر موی سفید چشمامون تو حسرت ها
بشه گریون، که با عشق من و تو باز میشه قفل یخ بندو. دمتون گرم واسه این همه زیبایی، دمتون گرم واسه این عطر رویایی، دمتون گرم تو هر بارونی میرقصی، دمتون گرم درخشان.
فردا
با فردا
اوکی.
منو تهران، منو دل شوره های ناتمومش، منو تهران و بغض آسمونش، منو تهران، منو افسردگی های همیشه، منو دردی که رو لب آمیشه، منو تهران، منو اندوه آهشه، منو تهران، منو بارون ماهمه. شعر عاشقانه، منو تهران و این زخم دمادم، منو تهران و اندوه صدادم، منو تهران و عشقای پیاپی، منو اندوه، منو این قصه تا کی، منو اندوه، منو این قصه تا کی. منو تهران، منو دل شوره های ناتمومش، منو تهران و بغض آسمونش، منو تهران، منو افسردگی های همیشه، منو دردی که رو لب آمیشه، منو تهران، منو اندوه آهشه، منو تهران، منو بارون ماهمه. شعر عاشقانه، منو تهران و این زخم دمادم، منو تهران و اندوه صدادم، منو تهران و عشقای پیاپی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
از این کران تا آن کران، در خنده های دشمنان، با دوستان دفنم کنی، من گورهای جمعیم، من را کنار زخم‌هام در خاوران دفنم کنی. کران تا آن کران، در خنده های دشمنان، با دوستان دفنم کنی، من گورهای جمعیم، من را کنار زخم‌هام در خاوران دفنم کنی. یک تکه ام را توی غرب، یک تکه ام را توی شرق، توی شمال و یا جنوب، در صبح یا وقت غروب، در یزد، در تبریز، در مازندران دفنم کنی. من با زبان سرخ خود از گور بیرون میزنم، یک عمر میخواهی اگر فریاد من را نشنوی، یا شهر باید کش شود یا بی زمان دفنم کنی. من چشمهای مضطرب جیغم میان یک سکوت، من 176 رؤیام در حال سقوط، نقش معلق در هوام، در آسمان دفنم کنی. مردم به روی دارها، صد بار در نیزارها، من حسرت یک قطره آب، من حسرت نانم، مرا در آبی اندازید یا در زیر نان دفنم کنی. من با زبان سرخ خود از گور بیرون میزنم، یک عمر میخواهید اگر فریاد من را نشنوی، یا شهر باید کش شود یا بی زبان دفنم کنی.
من یه ترانه توی خون، نصف جهانم در اسید، با داغ آتش بر تنم در اصفهان دفنم کنید. من مرده‌ام در راه‌ها، در کوی دانشگاه‌ها، با بغض آب و ماه‌ها. من پای جانم ماندم، بر آرمانم ماندم، تا یک زمان دفنم کنید. من با زبان سرخ خود از گور بیرون میزنم، یک بار میخواهید اگر فریاد من را نشنوید، یا شهر باید کج شود یا بی زبان دفنم کنید.
اعلام